شنوندگان محترم برنامه پارک پریسان رادیو تهران، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر احد وظیفه، ریاست محترم مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشورمون. آقای دکتر، من خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خدا قوت میگم.
منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برنامه این برنامه عرض ادب و سلام دارم و آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، از منابع رسمی غیر رسمی اعلام شده که وضعیت زمستون امسال هم آنچنان که باید راضی کننده نیست و متاسفانه باید بگیم اصلا راضی کننده نیست و شرایط خشکسالی آنچنان که بوده شدیدتر خواهد بود. آیا واقعیت امر همینه آقای دکتر؟
خب خدمت شما عرض کنم، به هر حال کشور ما از تنوع اقلیمی به اصطلاح مختلفی برخورداره و گاهی خشکسالی ها به صورت یک پارچه و تقریبا با یک شدت همه کشور رو در بر نمیگیره. سال گذشته بدترین خشکسالی، یعنی سال آبی 1400-401 رو، یعنی از در واقع مهر 1400 تا پایان شهریور 1401 که در انتهای تابستون به پایان رسید، بدترین خشکسالی‌ها، شدیدترین خشکسالی‌ها رو در حوزه جنوب غرب و غرب کشورمون داشتیم. البته سایر نقاط هم کم و بیش خشکسالی بود. همین تهران با حدود 35% دیر نرمال در شرایط خشکسالی شدید قرار داشت، ولی شاید شدت اون به استانی مثل همدان و کرمانشاه و ایلام که با حدود 50 الی 61% خشکسالی رو به کمبارشی رو به پایان بردن نبود.
بله.
امسال اون منطقه در واقع سال آبی جدید که از مهر اول مهر امسال شروع شده، وضعیت اون در جنوب غرب و غرب به شدت پارسال بد نیست. مثلا ما در واقع خوزستان، چهارمحال، کوکیلویه، فارس، بوشهر، استانهایی که در جنوب غرب و تقریبا جنوب کشورمون قرار دارن، بارندگی در حدود نرمال باید کمتر از نرماله، یعنی تا حدودی مثلا 10-20% کمتر از نرمال تا نرماله. حتی مثلا استان بوشهر اندکی بیش از نرمال هست. منتها در استانهایی که در جنوب البرز واقع شدن، از آذربایجان غربی و شرقی بگیرید به سمت شرق میاد، زنجان، قزوین، البرز، تهران و همینطور فلات مرکزی شامل مرکزی و استان همدان و به سمت شرق میریم سمنان و خراسان رضوی، وضعیت اصلا امیدوار کننده نیست و حتی شدت خشکسالی از سال گذشته نیز بدتر است. همین الان که خدمت شما صحبت میکنم، در تهران ما باید حدود 83 میلیمتر به طور متوسط در استان بارندگی دریافت میکردیم تا این موقع سال، که متاسفانه بیش از 32 میلیمتر نشده و بنابراین حدود 62-63% بارندگیمون زیر نرماله. و اگر بخوایم از نظر تامین آب به بیان دیگه‌ای بگیم، ما حدود 32-33% از آب سال رو تا الان باید تامین میشد در واقع از بارندگی و متاسفانه بیش از 10-11% نشده و به عبارتی حدود 20% از میزان آبی که در طول سال باید تامین میشده عقب هستیم تا کنون.
بله.
خب متاسفانه اون چیزی که در آینده داریم برای ارضای شمالی کشور همانند جنوب نیست. برای جنوب چشمنداز بارش خوبه و انشالله بارش در حد نرمال، حتی با گرایش به بیش از نرمال برخی از نقاط را امیدواریم در این کاتی نیست، ولی مجموع برآیند نتایج نشون میده که در خطه جنوب یا نیمه جنوبی کشورمون وضعیت امسال خیلی بهتر از سال گذشته.
دکتر، نه این وضعیت،
خب به هر حال میدونید این تغییر اقلیم و گرمایش زمین الگوهای جوی رو به گونه‌ای تغییر داده که خشکسالی ها به اصطلاح از شدت های خیلی بیشتری نسبت به گذشته برخوردارن، همینطور فراوانی شد و همچنین سیل ها. میدونید سیل و خشکسالی در واقع دو سوی مخالف همدیگه هستن.
بله.
ولی به نوعی در واقع با هم عجین شدن. یعنی ما جالبه که طی دو سال گذشته خشکسالی شدید رو در کشور داشتیم، ولی همزمان سیل‌های مهیبی هم داشتیم.
بله.
یعنی ممکنه شنوندگان فکر کنن که پس این همه سیل میاد، در واقع سیل در یه مقطع کوتاهی بارون در واقع با شدت میاد منجر به سیل و تخریب میشه، ولی سرجم اون بارندگی‌ها در به اصطلاح پایان فصل یا سال می‌بینی به نرمال نمیرسه. یعنی اون آبی که باید در طول فصل یا سال میگرفتیم رو دریافت نمی کنیم و بنابراین همزمان که خشکسالی حاکم شده سیل هم رخ داده. خب این در واقع نتیجه محصول دورپیوندها و تغییر اقلیم هست که متأسفانه طی 3 سال گذشته گریبانگیر کشورمون شده، به خوبی نمایان شده. یه موضوع دیگه ای هم که به هر حال تو این وضعیت خیلی اهمیت داره، نیازمند نیاز آبی کشورمون نسبت به گذشته خیلی فرق کرده. یعنی ما ببین جمعیتمون بیشتر شده، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و غیر و ذالک صنعتی، تقاضا برای آب افزایش پیدا کرده. شما همین تهران رو اگه مثال بزنم، خب جمعیت تهران با گذشته حالا به خصوص از بابت مهاجرت خیلی بیشتر از گذشته شده، بنابراین تقاضا هم افزایش پیدا کرده. یا شهرنشینی و حتی روستاهای شمال تهران رو اگه شما سر بزنید، می‌بینید که مناطق مسکونی جدید که احداث شده نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده و بنابراین هر منطقه‌ای که به هر حال گسترش پیدا می‌کنه این چنینی، نیاز و تقاضا به آب هم افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که منابع رو به کاهش بوده. منابع از این جهت که هم بارندگی‌ها روند نزولی داشته و از طرفی دما هم به طور نسبی در طول سال بیش از نرمال بوده، یا به خصوص در فصل گرم این افزایش دما موجب افزایش شدت تبخیر میشه و به نوعی آبی هم که در دسترس هست و اونو زودتر از دستمون خارج میکنه. فرض کن تبخیری که از سطوح آبی پشت سدها ایجاد میشه و اینا میتونه در واقع نیاز به آب رو بیشتر بکنه. بله. از این منظر هم ما در واقع دچار کسر تأمین هستیم و به هر حال امیدواریم که این به اصطلاح ماهای زمستون به خصوص شرایط به گونه ای رقم بخوره. این احتمال وجود داره، البته خیلی به قول من ناامید نکنم با صحبت ها، این انشالله این امید وجود داره که زمستان در واقع، چون عرض کردم قطعیتی وجود نداره، بارندگی ها بهبود پیدا کنه، به خاطر اینکه شرایط به اصطلاح مجموع شرایطی که وجود داره نسبت به سال گذشته در حال تغییر هست. ولی که برای اعضای شمالی کشور به خصوص این استانهایی که در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع شدن، مثل البرز و تهران و قزوین، اینا واقعیتش احتمال خیلی بالا نیست. یعنی ما اگر خیلی خوش شانس باشیم در پایان سال آبی به اصطلاح به شرایط نرمال برسیم، که گرچه این احتمال کمی بعیده و ما به احتمال زیاد در مثلا پایان سال آبی همچنان با کمبود بین 20 تا 40 درصد در استان تهران و استانهای همجوارش مواجه خواهیم.
آقای دکتر، تو روستا هم همین وضعیته؟
بله. خب ببینید، متاسفانه یه مقدار توزیع آب در همین استان تهران یا جاهایی مثل تهران نامتقارنه.
خیلی مثلا از جاها، استاد ببخشید من کلامتون، خیلی از جاها سد وجود داره ولی روستاهای اطراف نمیتونن از اون آب بهره مند باشن. اون آب میاد برای تهران و اونا فقط از آب در واقع محلی و بومی که تو منطقه وجود داره، آب منطقه‌ای که دارن استفاده میکنن، به جز سدی که درش آب جمع میشه.
بله. ببینید، من خدمت شما، چون من روستاها رو از نزدیک خیلی هاشون رو میشناسم در شمال تهران، عرض میکنم متاسفانه یه مقدار حکمرانی در مناطق بالادست حوزه‌های آبی تهران خیلی منطقی نیست در حال حاضر. به این صورت که همین مناطق روستایی که خیلی هاشون مناطق خوشنشین شدن، الان در واقع روستا به اون شکل شمایل سابق دیگه نیست و مناطق ییلاقی خوشنشین هستن.
بله بله.
از بالادست همون مناطق به اصطلاح آب خیز آب رو بر میدارن و با این لوله هایی که پلاستیکی خیلی هم نسبت به گذشته قیمت ها ارزش ارزونتر شده، به راحتی آب رو میکشونن مناطق روستایی و اون آب رو در واقع از سرمنشأ و سرشاخه بر میدارن.
یا کارگاه‌های آب معدنی یا استحصال آبی که وجود داره تو سرمنشأ.
حالا باز من اون آب معدنی رو خیلی محل اشکال نمیدونم، چون سرجم آبش دوباره به جامعه بر میگرده.
ولی به حوزه آبخیز که وارد نمیشه، مثلا حقاب محیط زیست که از بین میره اینجوری.
بله، فرمایشتون کاملا درسته از اون نظر لطفاً، ولی باز من میگم اون به اصطلاح آبی که در بطری وارد میشه باز میاد در جامعه توزیع میشه.
بله.
ولی این یکی که دارم عرض میکنم از بالوله برداشت میشه، میاد در باغات زیادی که در حال گسترش هست و طی دههای گذشته به شدت افزایش پیدا کرده، در اون مناطق شیبدار رها میشه و به خصوص در فصل گرم بیشتر اون آب تبخیر میشه، از دسترس خارج میشه. ضمنی که تولید کشاورزی آنچنان به اصطلاح اقتصادی هم ایجاد نمی‌کنه. ببین مثلا
آبیاری هم مکانیزه نیست، درست استاد؟
آبیاری هم مکانیزه نیست. این درخت گردو کاشته شده که ممکنه 10 سال به پاش آب وارد بشه و آخرش هم محصول به درد بخوری نده، در حالی که این آب مثلا فرض کن شهروندی که در جنوب شهر تهران ساکن هست تنها مجبور از آب زیرزمینی استفاده کنه، هیچ گونه آب سطحی در اختیارش ممکنه قرار نگیره.
آخه آقای دکتر، پوشش گیاهی هم که نباشه ما فرسایش خاک خواهیم داشت، عملا سفره به زیرزمینی دست میدیم.
ببینید این به صورت ارتباط زیادی به پوشش گیاهی نداره، این به صورت مناطق باغات شخصی که احداث میشه.
چون نظرتون کدوم مناطق هست آقای؟
خیلی از روستاهای شمال استان تهران، قزوین، البرز، همشون تقریبا شما اگه بریم بررسی کنید ببینید که ویلاهای زیادی به اصطلاح احداث شده که خب معمولا این ویلا
می‌فرمایید یا باغای سنتی هم تو همین
مجموعه؟ نه نه، باغای سنتی که از قدیم بوده مشکلی نیست، بیشتر باغایی که حتی به نظر من متخصصین موضوع نیستن ولی قابل بررسی، باغایی که حتی در شیب‌های کوهستانی و عرصه‌های ملی ممکن ایجاد شده باشه و خانه‌های مسکونی که در اون مناطق ساخته میشه و غالباً هم خب به هر حال عرض کردم به عنوان خوشنشینی استفاده میشه و دارای استخرهای متعدد میتونه باشه و این برداشت آب از سرمنشأ رودخانه‌ها در واقع منجر به این میشه اون رودخانه اصلی که به سد میرسه آبش خیلی کمتر بشه، یعنی علاوه بر اینکه خشکسالی باعث اون کاهش میشه، برداشت بی رویه هم در واقع آبی رو در کف رودخانه نمیذاره که بیاد برسه. شما اگه به رودخانه های به هر حال مرز شمالی تهران سر بزنید میبینید که در گذشته آب اینها خیلی بیشتر از آن چیزی است که الان هست، یه بخشی از اینا مربوط میشه به همین برداشت ها.
بله.
یعنی در واقع خشکسالی اثرشو داره که قابل کتمان نیست، به هر حال آمار بارندگی ها نشون میده اینو، ولی خب این رفتار بی رویه نسبت به منابع آبی موجود هم این تشدید در واقع تخریبی رو داشته.
بله.
متاسفانه این گونه هست. بله.
آقای دکتر، ما این موردی که شما فرمودید اشاره فرمودید که شمال با خشکسالی مواجه خواهد بود یا عواملش یا برتری نشانه هاش، اما جنوب وضعیت بهتر و راحت تری خواهد داشت در سالی که درش هستیم و سال آینده که به هر حال پیش رو قرار گرفته.
بله دیگه، نیمه سال آبی مون در واقع.
بله بله، شما تصحیح بفرمایید. از اون طرف شما نگاه میکنین قسمت کوهپایه شمالی رشته کوه البرز، آقای دکتر اینها اصلا آب شرب ندارن، با اینکه کنار دریا هستن اینا از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن و الان دهیاریایی که اونجا هست، خونه های جدید یا به قول شما ویلاهایی که احداث میشه، اینا حتی توان این که بهشون آب دهیاری هم بدن ندارن. شما این رو چه جوری مد نظر قرار میدید؟ اینو چه جوری تجزیه تحلیل میکنید؟
خب ببینید، اکوسیستم، محیط زیست و به هر حال انسان باید به صورت در واقع انسان بخشی از اکوسیستمه.
بله.
وقتی که شما تراکم یک تراکم جمعیت یک منطقه رو بیش از توان اقلیمی اون منطقه بارگذاری میکنه، در حال ساکنین رو افزایش میدی بیش از تحمل اون منطقه، در نتیجه میتونه چنین مصائبی رو ایجاد کنه. ببین متاسفانه با کاهش بارندگی در ارضهای جنوبی کشورمون تیه به خصوص یا فلات مرکزی ایران مثل استان اصفهان یا خوزستان و یا سیستان و بلوچستان، خب جمعیتی که در اون شهرها ساکنن حداقل حالا نه به صورت دائمی، ممکنه به صورت موقت مثلا در فصل گرم سال یا در بخشی از سال رو بیان به این فکر بیفتن که خونه‌ای در شمال تهیه کنن و برن مثلا بخشی از سال رو اونجا به دلیل شرط آب و هوایی بهتر اونجا در واقع ساکن بشن. خب همین افزایش جمعیت حداقل به صورت فصلی اثرش رو در واقع در دسترسی به آب میذاره و خب یه منطقه‌ای وقتی که با حداقل هر منطقه‌ای در نظر بگیری با محدودیتی مواجهه و شما بیش از اون توان اقلیمی و اکولوژیکی ازش بخوای بهره برداری کنی مسلماً دوچار نقصان میشه و این خب وضعیتیه که ممکنه در برخی از مناطق شمال هم به اصطلاح شاهد باشیم، گرچه خطه شمال ایران به هر حال خطه‌ایه که حداقل تقریبا مشابه اروپا بارندگی دریافت می‌کنه، حداقل بخشش مثل استان گیلان که به اندازه متوسط بارش دنیا در واقع بارندگی داره، میتونید که بارش متوسط دنیا حدود 750-800 میلیمتره، متوسط بارش در استان گیلان 960 میلیمتره، یعنی از متوسط جهانی هم بالاتره، ولی علارغم این وقتی که جمعیت بیش از اندازه و بیش از توان اکولوژیک توی منطقه ساکن بشه، حداقل بخشی از اون جمعیت که نیاز به آب شرب داره و آب شرب هم درصد کمی از آبهای موجود تشکیل میده، میتونه دچار به هر حال اختلال بشه. این فرایند تا هر جای دنیا دیگه هم باشه چنین وضعی میتونه حادث بشه.
بله. تمام نقاط گیلان آقای دکتر این بارش رو دریافت میکنن یا منطقه فرق میکنه در گیلان؟
نه ما به هر حال این که عرض کردم متوسط استان گیلانه. بله. وگرنه ما در مثلا انزلی متوسط بارش سالانه بیش از 1500 میلی متره.
بله.
و مثلا حدود دو برابر متوسط جهانیه.
ولی
خب این خطه ساحلی خیلی پربارشه، مناطق دیگرش کمترن، مثلا مناطق مرتفعشون به نسبت بارش خیلی کمتری دارن و در نتیجه من اون چیزی که عرض کردم متوسطه، یا فرض کن در مازندران متوسط بارندگی سالانه حدود 650 تا 670 میلی متر
کمتره. درست.
بله بله، مازندران با پربارانترین استان کشورمون استان گیلانه. بله. رتبه دوم میشه مازندران، بعد رتبه های بعدی هم چهارمحال بختیاری کوکیلویه است، این استانهایی که در زاگرس مرکزی با
آقای دکتر یه پیشبینی هایی کردن بعضی ها خارج از برحال کشور ما، گفتن که نیمه غربی کشور ما در آینده نه چندان دور، و من یک مصاحبه شنیدم از آقای کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، ایشون هم همینو تایید کردن و ذکرم کردن البته که ما در آینده نه چندان دور با خشکسالی شدیدی در غرب کشور تو مناطق چهارمحال بختیاری و زاگرس مواجه خواهیم شد. آیا این حرف درسته آقای دکتر؟
ببینید اینها در واقع چشم اندازهاییه که همین IPCC یا همین به اصطلاح بهش میگن هیئت بین الدول تغییر اقلیم، یک سازمان جهانیه که در واقع نظارت میکنه و روندهای گذشته و پایش میکنه و همچنین آینده رو با توجه به مدل‌های اقلیمی مختلفی که از مراکز جهانی گردآوری میکنه میسنجه. خب این با توجه به روند تغییر اقلیمی که در دنیا صورت گرفته که عمدتاً در واقع تغییر دماییه که رخ داده و به تناسب اون تغییر در الگوهای بارشیه که در جهان رخ داده، خاورمیانه از جمله مناطقیه که یعنی طی 50 سال گذشته اگه در نظر بگیریم، به خصوص دو سه دهه اخیرمون با کاهش شدید بارندگی به خصوص در فصل بارش اصلی، فصل اصلی بارش که زمستان هست مواجه بوده، یعنی اون چیزی که مشاهده کردیم و قطعیت داره دارم عرض میکنم خدمتون. این ما در طول سال تقریبا اگه 50 سال گذشته رو بگیریم حدود 9 دهم، یعنی نزدیک به 1 میلی متر به طور متوسط بارش سال در کشور که حدود 235 میلی متره، یعنی ما متوسط بارش کشورمون 235 میلی متر. اگه برگردیم به مثلا حدود 40-50 سال قبل این عدد میرسه به حدود 270 میلی متر. به عبارتی مثلا 35-40 میلی متر در طی این 40-50 سال گذشته از بارش متوسط کشورمون که خودش میشه میلیاردها متر مکعب در واقع کاهش پیدا کرده. از یه طرف هم دما افزایش پیدا کرده. دمای متوسط کشورمون طی همین مدت حدود 2 درجه افزایش پیدا کرده. هر درجه افزایش دما 6% تبخیر و تعرق رو افزایش میده و نیاز به آب رو افزایش میده. بنابراین هر دو عامل رو اگه با هم کنار هم بذاریم در واقع میشه اون اثری که در خشکی منطقه یا خشکسالی میذاره و هر دو تشدید کننده است، هم کم دریافت کم بارش و هم افزایش نسبی دما. روندهایی که IPCC در واقع یا همون هیئت بین الدول تغییر اقلیم در واقع پیش بینی کرده برای آینده همینه، یعنی در واقع مناطقی از جهان به خصوص مناطق کمباران مثل منطقه خاورمیانه رو به خشک شدن میره و این نگرانی رو در دنیا ایجاد میکنه که به خصوص مهاجرت رو از این مناطق بد آب و هوا به سمت مناطق خشک آب و هواتر مثل اروپا و آمریکای شمالی و غیره افزایش بده در واقع در مقیاس کلان و جهانی. این بله این درسته و این روندهای گذشته داره اینو نشون میده، حداقل دو سه دهه اخیر به خصوص تشدید شده.
آقای دکتر در چه بازه‌ای اتفاق میفته؟ بازه زمانی؟
ببینید نمیشه مثلا قطعی براش سال تعیین کرد و اینا، ولی این روند شما ببینید هر منطقه ای با توجه به جمعیت و نیازی که به آب داره میتونه در واقع تأثیرهای متفاوتی بگیره. ببینید مثلا کم بارشی در ایران و عربستان هر دو رخ میده، یا مثلا در امارات هم رخ میده، کدوم یکی بیشتر میتونه آسیب ببینه؟ ایران میتونه بیشتر آسیب ببینه یا امارات؟ اگه برگردیم به مصرف آب کشور و نیاز به آب را میبینیم که خب در کشور عربی بیشتر برای تأمین آب شرب دارن از آب استفاده میکنن، یعنی آب بیشتر برای آب شرب، کشاورزی آنچنان توسعه پیدا نکرده، بیشتر برای تبادلات بازرگانی و آب شرب داره، یعنی فعالیتشون عمدتاً فعالیت‌های بازرگانی است. و در نتیجه مثل ما که درصد حدود 30% از جمعیتمون، یا فکر می‌کنم 30% از اقتصادمون ببخشید، یا 15-20% از جمعیتمون مستقیم در کشاورزی دخیلن نیستن، یعنی بنابراین خشکسالی میتونه بر ما اثر خیلی بیشتری بذاره، اثر تخریبی بیشتری بذاره، یعنی معیشت بخشی از جامعه رو حذف کنه یا کم کنه، و در نتیجه این اثر نهایی که مثلا مهاجرت جمعیت از اون منطقه هست بیشتر کنه. این در واقع این که بگیم یه سال مشخص تعیین کنیم نیست، باید ببینیم که جامعه چقدر میتونه از این عامل، یعنی کمبارشی و خشکسالی باشه، آسیب ببینه. مسلما عوامل دیگه هم داره، مثل تولید گرد و خاک و غیره و زاله که حالا بر همه جا اثر گذاره، ولی به خصوص بر جامعه ما که کشاورزی یکی از به اصطلاح فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور هست و حتی تأمین کننده امنیت غذایی، خشکسالی میتونه اثر مخرب بیشتری بذاره تا مثلا کشورهایی که عمدتاً فعالیت‌های کشاورزی آنچنانی ندارن یا مصرفشون محدود به آب شرب، و اونو میتونن مثلا با شیرینسازی آب دریا هم تأمین کنن، چون حجمش نسبت به کشاورزی خیلی کمتره.
حالا جالب اینجاست که کارشناسان خود جهاد کشاورزی و حالا کارشناسان مرتبط اعلام کردن که ما فقط 10% از خاک کشورمون مناسبه برای کشاورزی، یعنی ما با توجه به فرسایش خاک و مشکلاتی که داشتیم خارج از این 10% نیست اگر بخوایم واقعا کشاورزی انجام بدیم. وقت منطقی ما همه این هم و غممون رو می‌ذاریم سر این کشاورزی؟
خب به هر حال این که همه هم و غم بره به سمت کشاورزی یا از اول این گونه بوده، مسلماً این متناسب با اقلیم کشور ما نیست. به هر حال ما یک کشور گرم و خشک یا کمبارش هستیم، و در نتیجه این که بیایم در حال کشاورزی رو سرلوحه فعالیتمون قرار بدیم و منطقی به نظر نمیرسه. و خب کشور ما تا حدودی توی منطقه خاورمیانه کشور پهناوریه، با 1,600,000 کیلومتر مربع، و تنها بخش کوچیکی از این درست مناسب برای کشاورزیه، ولی خب متاسفانه همین بخش هم به نوعی محصولات مطابق با در واقع ضرورت‌های اقلیمی و منطقه کشت نمیشه. ببینید مثلا در بخشی از کشور ما که فلات مرکزی باشه و یک منطقه گرم و بسیار خشکی هست، برنج کاشته میشه که نیاز آبی خیلی بالایی داره و از گذشته اینطور بوده. یا مثلا در خوزستان شاهد کشت برنج بودیم در حداقل در دهه‌های گذشته که منطقی به نظر نمیرسه، و در نتیجه هم رفتار ما در حال خیلی عاقلانه نبوده. همین که بیایم به فرمایش شما این که به صورت هماغمون رو بذاریم عمدتاً برای توسعه کشاورزی، و اون هم به روش‌هایی که چندان خردمندانه نیست، وقتی که آب کم هست حتما باید روش‌های علمی و نوآورانه بسیار به صورت مناسب برای متناسب با اقلیم اون منطقه برای کشاورزی به کار گرفته بشه که کمترین میزان آب رو برداشت کنیم و مصرف کنیم، و از یه طرف هم بیشترین بهره اقتصادی رو برای اون جامعه کشاورز به همراه داشته باشه. متاسفانه این گونه نبوده و بیشتر به صورت سنتی توسعه پیدا کرده، عرض کردم مثلا کشت برنج در جایی که نباید این گونه باشه، و در نتیجه این آسیبش رو به زد وارد کرده و هزینه اون در واقع این بوده که منابع زیرزمینیمون به عبارتی به تاراج رفته.
آقای دکتر، میگن که تهران تا 2 ماه دیگر بیشتر آب نداره، این درسته؟
خب به هر حال ما فصل زمستانه،
منظورم آب شرب ها آقای دکتر.
بله بله عرض میکنم دیگه. ببین ما فصل زمستانه و فصل زمستان هم خوشبختانه زمان گذر سامانه‌های جویه، مسلما طی هفته‌های آینده ما شاهد بارندگی خواهیم بود و منابع آبیمون به هر حال تقویت میشه به صورت نسبی، ولی به طور کلی کمبود خیلی جدی داریم. همینطور که گفته شده 14% از 5 تا 100 تهران آب دارن، یعنی مجموع 5 تا 100 مون رو جمع کنیم 14% پره.
14%
بله از 100% 14 درصدش پره و اون 14 درصد هم میدونی حداقل اون 10 درصد به صلاح زیرین آب با گلولای هست و شاید برای خوردن و اینا آشامیدن مناسب نیست حتما. در نتیجه منابع کاهش جدی منابع مواجه هستیم. دلیلش هم اینه ما 3 سال مدام در شرایط خشکسالی در تهران هستیم. اون سال اول که 1399 400 بود در واقع تهران با حدود 26% کم بارشی به پایان رسید. سال گذشته که 1400-401 بود در واقع سال آبی 1400-401 ما با 35% کم بارشی سال رو به پایان بردیم. امسال هم که سال سوم آبی که از 1 مهر شروع شده ما تا کنون با در تهران در استان تهران و البرز مجموعا با حدود 60% کم بارشی مواجه هستیم. بنابراین خشکسالی وقتی در 1 منطقه طولانی میشه کم کم دیگه از به اصطلاح از هواشناسی و کشاورزی و هیدرولوژی خارج میشه، حتی عوارض به اصطلاح اقتصادی اجتماعی هم میذاره، یعنی حتی از مرحله اکولوژی و در واقع اینا هم به اصطلاح عبور میکنه. و متأسفانه در تهران الان شاهد هستیم که به شدت بر چرخه هیدرولوژی یا آب اثر گذاشته. ورودی سطح آب بسیار کاهش پیدا کرده، منابع بالادستشون در حال با فقر بسیار قابل توجه آب مواجه هستن. امیدواریم به واقع این زمستان که عموما فصل بعد پشت‌بندش فصل بهار بارش‌های بتونیم بگیریم که انشالله این بخشی از این در واقع نگرانی رو رفع کنه، ولی در شرایط حاضر واقعا جای نگرانی داره و من فکر میکنم که نه تنها مسئولین باید مردم هم به فکر باشن. البته عموما توصیه میشه به مردم برای مصرف کمتر، قاعدتا با کمبودهایی که داریم این عامل به تنهایی کافی نیست، باید اقدامات جدیتر از این صورت بگیره، ولی به هر حال نقش مردم همواره میتونه خیلی قابل توجه باشه به خاطر اینکه به هر حال این رفتار عمومی میتونه خیلی اثرگذار باشه در هر موضوعی. امیدوارم که به هر حال اینقدر بارش بگیریم که این نگرانی واقعا کمی رفع بشه. در حال حاضر واقعا جای نگرانی داره.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار برنامه پارک پریسان رادیو تهران قرار دادید آقای دکتر احد وظیفه عزیز، و امیدوارم این تعامل حفظ بشه و ما بتونیم باز هم از صحبت‌ها و کارشناسی‌های خیلی خوب شما در این مورد بهره‌مند بشیم. شنوندگان عزیز، من صحبت کردم با جناب آقای دکتر احد وظیفه، ریاست محترم مرکز ملی مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی کشورم. آقای دکتر خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.